امروز پنجشنبه 29 یولیه 2021 هست. 11 جلسه گفتگو درباره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز. همچون جلسات گذشته، رؤوسی از مطالب جلسات گذشته رو مطرح میکنیم و گفتیم که هابز از نخستین نظریه پردازان حقوق طبیعی مدرن بود و حقوق طبیعی مدرن رو اینگونه تعریف کرد که در واقع حق داشتن مشروع‌ترین خواسته ها رو برای انسان در قالب حقوق طبیعی تعریف کرد. حقوق طبیعی هابز کاملا مجزا از حقوق الهی و حقوق طبیعی قدیم بود و در واقع علاوه بر این، بحث حقوق طبیعی به تعبیر هابز مبنای فلسفه سیاسی اون هم هست. گفتیم که نخستین کسی بود که نسبت میان حقوق و قانون برقرار کرد و در واقع قانون را چیزی معادل الزام تکلیف و حق را چیزی در حد آزادی انجام کاری یا عدم انجام کاری توضیح داد. در علاوه بر این که درباره حاکمیت صحبت کرد، هابز بحث جان بودن رو بست داد در به سمت مفهوم دولت و در واقع دولت خودش رو یا لویاتان رو بر مبنای دریافتی که از حق یا حقوق طبیعی مطرح کرد استوار کرد. در واقع شالوده حق بنیاد مفهوم نظری لویاتان هابز است. هابز برعکس نظریه پردازان حقوق طبیعی قدیم در واقع قانون رو یکی از فلگه ها یا پیامد های حق توضیح داد، برعکس قدیم که اول قانون پایه بود و بعد حق. همه این صحبت ها رو که دارم میکنم بارها تکرار کردیم، ولی از اونجایی که هر کدوم از این جملات موضوعات بسیار مهمی هستن و مفاهیم بسیار مهمی درشون هست، تکرارش هیچ ضرری نداره. و میدونیم که هابز نقادی کرد اندیشه ارسطو و افلاطون رو و مطرح کرد که قایت دولت سعادت نیست و بلکه قایت دولت خوشبختی و یا به عبارتی سعادت این دنیایی بشره. اگر به صلاح حتی میدونیم که ژان بودن هم این نظر را پیش از هابز مطرح کرد که قایت اجتماع سیاسی یا دولت، یا البته اون موقع ژان بودن راجع به دولت هنوز نظریه پردازی نشده بود، ولی اون هم همون اجتماع سیاسی یا حاکمیتی رو که نظریه پردازی میکرد مطرح کرد که قایت اجتماع سیاسی در واقع سعادت نیست. این نکات مهمی بود یا عبارتها و یا مفاهیم مهمی بود در قالب این جملات که در جلسات گذشته، طی 10 جلسه گذشته راجبش مفصل صحبت شد و متنهای متنبعی و بر اساس کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا دفتر سوم نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی هابس اثر جواد طباطبایی دنبال می‌کنیم بحثو بر اساس این کتاب. در جلسه گذشته در ادامه و بحث دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابس به اینجا رسیدیم که هابس مطرح کرد که مبنای و اساس تشکیل اجتماع سیاسی نوعی سازش و به نوعی میتوان گفت کنار آمدن آدمیان و افراد با همدیگه بود که موفق شدن از وضعیت طبیعی خارج بشن، ناتور زوشتاند. و در خصوص ناتور زوشتاند یا وضعیت طبیعی زیاد صحبت کردیم، مهمتر بحث جلسه گذشته این بود و هابس مطرح کرد که از آنجایی که در وضعیت طبیعی همه یک از یک آزادی برخوردارن، همه از یک حق برابری برخوردارن و اون در واقع معکوس این هست، یعنی نه آزادی هست نه حق، نه قانونی هست و نه به نوعی به عبارت عامیانه ما گاهی میگیم قانون جنگله، یعنی بی قانونی است و بی حقوقی است و نبود به اصطلاح هر گونه قاعده و قانونی باعث شد که انسان خودشو در وضعیت جنگ دائم یا بدتر از اون جنگ همه علیه همه ببینه و به همین دلیل براش وضعیت غیر قابل تحمل بود و همین وضعیت انسان را به سمت خروج از وضعیت طبیعی تشویق کرد یا سوق داد، حالا تشویق که غلطه، سوق داد یعنی در واقع جهت گیری. شکل ماجرا هم اینجوری توضیح میداد، خیلی خیلی ساده از طریق شاید بشه گفت خود انسان، یعنی آنالیز کردن انسان، میگفت که انسان ها همه در وضعیت برابری هستند، در موقعیت برابری هستند و هر کدوم هم میخوان خوشبختی داشته باشن یا وضعیت بهتری داشته باشن یا میل به هر چیزی که دارن براشون اهمیت داره و چون همه چنین چیزی رو میخوان یک نوع بی اعتمادی و یک نوع سوء ظنی در میان انسان‌ها در این روابط برقرار میشه، برای اینکه هیچ قاعده و قانونی وجود نداره که این تمایلات رو بتونه کنترل کنه. در نتیجه یک نوع سوء ظنی که از توش ترس از یکدیگر بلند میشه باعث میشه که انسان‌ها در فضای ترس‌آلود نگران جان و زندگی خودشون باشن و این سوء ظن، بدگمانی، ترس از آن وضعیت انسان رو دائم به سمت جنگ سوق میداد، به سمت جنگ دائم یا جنگ علیه همه. در نتیجه انسان بعد توضیح میده، میگه جنگ همیشه وقتی که اگر تو وضعیت غیر طبیعی نگاه کنیم، میگه جنگ یک زمانی شروع میشود و یک هدفی هم دنبال میکنه، و وقتی هم به قول معروف در وضعیت غیر عادی یعنی بیرون ناتور سوشتان وقتی که جنگ رخ میده، یک زمانی هم پایان پیدا میکنه و صلح میشه. ولی در موقعیت ناتور سوشتان میگه اصلا چنین چشماندازی هم نیست، یعنی حتی صلح هم چشمانداز صلح نیست، چشمانداز جنگ دائمه. در نتیجه انسان متوجه میشه که برای اینکه این وضعیت از این وضعیت بتونه خارج بشه، بایستی یک نوع قدرت فائقه ای ایجاد بشود که بتونه این تنش ها، این درگیری، این زد و خوردی که همه تقریبا با قدرت های برابر با هم دیگه دارن و پایان ناپذیره، اینو یه جوری کنترل کنه و بهش پایان بده. و مطرح میکنه که تمایل انسان هایی که اونجا قدرت های فائقه نیستن یا برتر نیستن به این سمت میره که میگردن یک قدرت فائقه، یک قدرت برتری رو پیدا میکنن و این حق خودشون رو یا این حق قدرت اعمال قدرت خودشون رو به اون یکی که برتره واگذار میکنن. و در واقع یک، اگر نگاه کنیم، یک حالت انتزاعی داره بحثش، ببینید که ما داریم اینجوری توضیحش میدیم، ولی این نظریه پردازی هابز در ابتدا به ساکن نظریست، ابتدا به ساکن جنبه تاریخیش مطرح نیست، ولی حالا گرچه در ادامه که بریم جلو این بحثم مطرح میشه که آیا این نظریه پردازی هابز برای جنگ همه علیه همه یا جنگ دائم و خروج از اون یا خروج از ناتور سوشتان، این تاریخی هم مورد نظر هابز بوده است یا نه. یعنی آیا هابز معتقد بر این بوده که مصداق‌های تاریخی ناتور سوشتان هم در جوامع بشری بوده یا نبوده، که اون بحث بعدی است. ولی در هر حال به لحاظ نظری توضیح میده که آدما بر اساس نیازشون و بر اساس گرایششون به حفظ جان و زندگی و به نوعی صیانت ذات و دفاع از خود، از نفس خود، تمایل پیدا میکنن راه نجاتی رو پیدا کنن و مفری پیدا میکنن که از اون وضعیت طبیعی خارج بشن، و اون تنها راهش اینه که یک قدرت فائقه ایجاد بشه که بتونه اون تنش ها رو کنترل کنه و بعدش بتونه در واقع به موازات یک ایجاد یک اقتدار مرکزی قانونمندی های صورت بگیره که بتونه حقوق افراد رو در واقع محافظت کنه و برای اونها روشن کنه که حد و مرز هر کدوم کجاست. این بحث جلسه گذشته عمدتاً در این چارچوب مطرح شد و یکی دو تا جمله این جملات هابز مطرح کرد که در وضع طبیعی همه چیز میان همگان مشترک است و همه چیز همه مثل همه، به همین خاطر همه میتوانند با همدیگه درگیر بشن بدون اینکه کسی برتری پیدا کنه یا کسی قدرت فائقه بشه. و این وضعیت آدم ها رو در موقعیت جنگ دائم قرار میده که گفتم، و در واقع این وضع بیعتمادی هم مطرح کردم، ترس رو مطرح کردم و مطرح میکنه که سرچشمه این بیعتمادی که آدم ها دارن اونجا از این که موقعیتشون به خطر، موقعیت جانی و زندگیشون به خطر بیفته، این خود اون منشأ جنگ هست. پس از نظر هابز وضع طبیعی، وضع فقدان پیوندهای اجتماعی هست، وضع فقدان پیوندهای قانونی هست، آزادی نامحدود که این کلمه آزادی رو بهتره به جاش کلمه ویلکور چی معنی میکنیم؟ یه لحظه اومد تو ذهنم اون کلمه رو، اون کلمه بهتره، آزادی نیست، بیشتر یک نوع رهایی در یک بیقانونی، یک چنین چیزی، یک معنی داره، اون معنی فارسی خوبی براش هست، الان حضور ذهن ندارم، ولی در هر حال علارغم این که همه اینا هست، یک نوع زندگی حیوانی هم هست، برای اینکه نه قانونیه، نه حقوقیه، نه امنیتیست، نه هیچی نیست، یعنی همه چی هست و هیچی نیست، و به همین دلیل بهش میگه یک نوع زندگی حیوانیست و انسان مجبور میشه که اونو ترک کنه و به طور ارادی، یعنی با اراده خودش، با تمایل خودش، انسان میره تحت حفاظت لویاتان، خودش رو قرار میده. خود، بله، آزادی و خودسری، آره، خودسرانه، آره، همین چیز در واقع همون آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی هم میشه حدودا براش گفت، یعنی هر که هر کاری دلش میخواد میکنه. خب در ادامه صحبت من یک صفحه رو از کتاب دفتر سوم میخونم، یک صفحه و نصفی، و بعدش یک پاراگرافی از فصل ششم لویاتان میخونیم، هم فارسیشو و هم آلمانیشو، که به همین یک صفحه و نصفی مربوط میشه، ولی بعد از این قسمت هایی که خوندیم به فصل 11 و 14 خود کتاب لویاتان مراجعه میکنیم، فارسیش و احیاناً اگر لازم شد برخی جاش آلمانی، که مستقیم بخشی از مباحثی که تا حالا از کتاب دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز خوندیم مستقیم از خود لویاتان هم مجدداً میخونیم. ما طبق علامتی که یعنی اون چه که میبایست بخونید از صفحه 115 است، منتش من از وسط صفحه 114 میخونم، برای اینکه رشته کلام از آغازش باشه وسطش نباشه، از صفحه 114 تقریبا وسط نوشته وضع طبیعی به ویژه از این حیث غیر قابل تحمل است که در آن، اینا رو میخونم تقریبا صحبت شده راجع به همشون هم گفتگو کردیم، ولی با این وجود اگر جایی لازمه که صحبت بشه و گفتگویی بشه دوستان علامت بدن که ادامه ندن. وضع طبیعی به ویژه از این حیث غیر قابل تحمل است که در آن رقابتی دائمی میان افراد برای به دست آوردن ثروت و افتخار وجود دارد و ابزارهای ارضاء خواستها نیز جز کشتار به بندگی در آوردن از میان برداشتن یا طرد دیگری نیست. انسان در وضع طبیعی موجودی است که سرشت او از خواست دائمی و پیوسته برای به دست آوردن قدرتی به دنبال قدرتی دیگر خواستی که تا فرارسیدن مرگ ادامه پیدا خواهد کرد فراهم آمده، زیرا فرد پیوسته امیدوار است که لذتی بیشتر از لذتی که پیشتر به دست آورده بود دست یابد. البته نباید فکر کرد که آنچه که هابس میگه مطلق در مورد فرد اجتماع انسانی حکم میکنه. آنچه که میگه میشود گفت که تا حدودی در وجه قالب یک جامعه انسانی میتونه دیده بشه، ولی اینجا حرفش همون چیزیست که ما میگیم طرف هرسش تموم نمیشه، یعنی دائم تا آخر عمر هرس میزنه. هابس اینو در واقع در قالب کلماتی با ادبیات، حالا اگر بشه فاخری گفت، داره همون هرس زدن سیری ناپذیر انسان رو مطرح میکنه، انسان به طور کلی و نه اینکه یعنی همه ی آدم ها مطلق مثل همه. و میگه که این واقعیت زندگی بشری است. اونو الزاماً نکوهش هم نمی کنه. این دستیابی به لذت‌های پیوسته بیشتر را نمی‌توان با میانه روی و اعتدال به دست آورد. از این رو شاهان که بالاترین قدرت‌ها را در دست دارند، به نظر میاد که اون موقع هابس تنها کسایی که قدرت‌های فائقه بودن شاهان بودن، به همین خاطر قدرت فائقه رو اینجا شاه میگه. از این رو شاهان که بالاترین قدرت‌ها را در دست دارند، برای حفظ امنیت آنچه به دست آوردن در درون کشور قانونهایی وضع می‌کنند و در بیرون آن نیز به جنگ دست می‌زنند تا موقع خود را تثبیت کنند و لذت‌های بیشتری به دست آورند. در صحبت‌های گذشته به اینم اشاره کردیم که هابس به نوعی روابط بین الملل را کماکان تشبیه میکنه در دوره خودش به ناتور سوشتان، و میدونیم که همیشه هم تا سالهای تا قرنهای بعد جنگ یکی از بدیهیات زندگی انسان بوده تا حدودا چند قرن بعد از هابس هم ادامه داشته. در نتیجه اینجا هم به این اشاره میکنه که برخی از نویسندگان که حتی نظرشون اینه که جنگ نوعی فعالیت اقتصادی دوران قدیم هم بوده یا دورانهای گذشته هم بوده. در هر حال با تکیه بر چنین دریافتی از انسان، هابس بار دیگر در مخالفت با دیدگاه فیلسوفان پیشین و به ویژه نظریه ارسطویی سعادت، این را در زندگی این جهانی امری غیر قابل دسترسی می داند و به جای سعادتی که ناظر بر غایات عالی و خیر بر این است، از خوشبختی این جهانی سخن به میان می آورد که از ارضای خواستهای انسانی به دست می آید. او در آغاز فصل 11 لویاتان این سعادتی که اینجا هابس باش مخالفت میکنه، این سعادت یک معنای ماورایی داره، هم میتواند شکل بیشتر بار دینی داشته باشه، هم میتواند الزاماً دینی هم نباشه، ولی خب یک جور ورای واقعیت معنی بشه. امروز روز این نوع معنا در به خصوص کشور ما خیلی خیلی زیاده، یعنی شما هر روز میبینید که در کشور ما چند دهه هست که در روز هزاران ساعت سخنرانی هست که مردم میخوان سعادتمند کنن مردم رو. اینجا مثلا بعضی موقع معنیش اینه که بهشتم که بری یعنی سعادتمند میشی، عاقبت به خیر میشی و نمیدونم روح دارامش پیدا میکنه و نمیدونم فلان. این خیلی خیلی کاملا غیر زمینی است این معنایی که هابس باش مخالفت میکنه. میگه سعادتی رو ما بایستی قبول کنیم یا به عبارت دیگه با واقعیت انطباق داره که معنیش خوشبختی یا سعادت اکنونی انسان باشه، یعنی خوشبختی زمینی انسان رو میگه اگر معنی کنیم سعادت من باش مشکلی ندارم. بله بله، آلمانیش هم که میدونیم اصطلاح سعادت گلوک زلیشکایت استفاده میشه. بله
صفحه 114 آخرش برای حفظ امنیت اون چی به دست آوردن در درون کشور قانونها وضع میکنن و در بیرون اون نیز به جنگ دست میدن تا موقع خود را تثبیت کنن و لذتهای بیشتری به دست آورن، یعنی لذت رو با قدرت، یعنی این در واقع. بعد این زیرم که میگه که اون سعادتی که ارسطو میگه در واقع سعادتی که از عهده انسان بر نمیاد که خیلی چیز، ولی اون سعادتی که پایش بر ارضای خواستای انسانی است، اون سعادت رو هابز دنبالشه.
بله،
یعنی که اونجا قدرت رو در واقع قدرت با لذت انسانی چیز میکنه، یعنی این باید دید که در واقع اون قدرت هایی که پادشاهان دنبالشن یا کسی که قدرت بی حد به حساب یا انسان هایی که در دائم می جنگن برای که قدرت بی حد به حساب بیاد به دست بیارن، برای که از اون قدرت ها بتونن لذت به معنای استفاده از امکانات زمینی، یعنی مثلا اگه تو قدرت داشته باشی میتونی بیشتر پول داشته باشی، بیشتر لذت ببری، بیشتر نمیدونم زندگی مرفهی درست کنی. یعنی در واقع بحثش اینه که این سازماندهی دولت خودشو بر پایه ارضای خواستای انسانی بنیان میذاره، در حالی که ارسطو و دیگران اینا رو بر خواستای خیلی عالی عقلانی انسان قرار
میدادن،
مثلا اینکه انسان
مرتبه‌ای فضیلت، مثلا صاحب
فضیلت به مرتبه انسان به درجه ای از فضیلت برسه که یه خواستای انسانی همون چیزی که عارفا میگن این خواستا براش خیلی کوچیکه، خیلی خجالت میکشه که میگن یه باید در حد به انسان به اعلی مرتبه برسه، یعنی اصلا اونا رو نفی میکنه کاملا. انسان میگه دنبال تمام خوشی ها و لذت هاشه،
بله کاملا درسته. این شما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در کشورهای مختلف و در جوامع مختلف هم در حالا در یه حدی که آدم میشنوه میخونه یا خونده میبینه که گرچه همیشه شعار داده میشده که همون رسیدن به خیر برین، رسیدن به غایت قصوا، یعنی جای بهتر، بهترین به قول معروف جایگاه، این نوع شعارها رو میدادن، ولی در عمل ماجرا چیز دیگه‌ای بوده، یعنی همیشه واقعیت‌ها تعیین کننده بوده، اگرچه شعارها شعارهای ماورایی بوده. خود هابز هم یه جایی میگه حتی انسانها احترام اگر بهشون گذاشته بشه از اونجایی که دوستدار اینن و میلشون به این سمت میره که آدمای دیگه براشون احترام قائل بشن، میگه اینم جزء به اصطلاح گرایشات واقعی انسانه که مورد توجهشه، یعنی دوست داره در یک جایگاهی در یک موقعیتی قرار بگیره که مورد احترام قرار بگیره. این مورد احترام قرار گرفتن رو علاقه به اینم زمینی میدونه، میگه اینم جزء همین کشش به امیال واقعی این زمینی است. یعنی شما وقتی یه نفر بهش احترام میذارن لذت میبره از این، از این که بهش احترام میذارن، یعنی این لذت بردن رو مربوط به امور مادی واقعی جامعه قرار میدن. شما ندیدید امروزه مثلا میبینیم توی ایران حتی توی این غربش یه سری گروه های رادیکال حالا چپر نمیدونم این وریه اون وریه، والا ما اینجا شنیدیم این سبز ها هم طرفداری میکنن از خارجی ها ترک ها، بعد رفته بودن یه آماری در آورده بودن هیچ کدوم بچه هاشون و خودشون تو مدرسه های که ترک ها زیادن نمیذاشتن، بچه هاشون رو میبردن میذاشتن یه جای دیگه درس میخوندن. یعنی یک چنین شعار دادن هایی با که با واقعیت ها در تناقض قرار میگیره. بیشتر
یعنی همون چی که انسان رو میخواد به یه چیزایی بکشونه که آدم بیشتر فکر میکنه که مثلا فرشته ها و خدایان و اینا، انسان ها اصلا همه اینا مثلا میخواد یه انسان تراز نوین درست کنه.
بله اونم یه جور دیگه شد،
انسان میخواد یه انسانی درست کنه هیتلر که اصلا این یک نژادی باشه که این نژاد هیچ ناخالصی نداره، نمیدونم کامل ترین آدم ها، نمیدونم عقب ماندگی درشون نیست، فلان نیست. اینا برای پایه ها همه اینا به فاجعه ها منجر میشه، چون اصلا همچین چیزهایی اصلا وجود نداره در عالم غیر واقعیه. ولی اون چیزی که وجود داره اینه که خب هر کسی به قول تو میخواد دیده بشه، یکی به موی سرش رو قرمز میکنه میاد تو خیابون، یکی یه چیز دیگه نداره یه کار دیگه میکنه که مردم ببیننش، هر اینا حقشه.
بله این تمایل انسانیه دیگه، ما کارش نمیشه کرد که
اجازه داره که این کار بکنه، یعنی خیلی راحت میتونه این کار بکنه، مانور بده و کسی دیگه هم نمیتونه مزاحم. ولی در حالی که اون وقتی پایت داره اینه که انسان ها برتر و اینا باشن، تو هر چیزی که به نظر تو سطحش پایینه میخوای جلو اینو بگیری که مثلا تو چرا این کارو میکنی؟ من مثلا در شأن انسان نیست، یعنی شأن انسان رو من تشخیص میدم. میدونی؟
بله.
ما ایران به نظر من یکی از مشکلات مهم ما تو ایران همین جمله ساده است. یعنی همین جمله ساده اصلا بنیاد این مکافات تو ایرانه به حال. یعنی هر کسی از هر جایگاهی که داره دیگری رو میخواد نصیحت کنه که تو مثلا این کارو بکن، اون کار اشتباهه. خب یعنی این سوبژکت‌های گوناگون هر کدوم هر جوری دلشون میخواد مثلا میخوان زندگی کنن، به شرطی که چی؟ مثلا وقت مزاحم من نشه، فقط همین.
مسئله همینه که کمال مطلوب و هر کس میتونه هر جوری برای خودش معنی کنه، ولی نه اینکه بخواد منم افسار کنه به زور بکنه توی اون طبیله ای که فکر میکنه من اونجا سعادت من میشم.
یعنی بس سعادت انسان اینه که انسان در واقع جلوی ارضای خواستاشو نگیره، به شرطی که میگم ارضای خواستاش میگم مزاحم کسی اون بحثای بعدیه. ولی اگر وقتی که تو بهش میگی مثلا این کارو بکن و دستورات اخلاقی میدی، به واقع میخوای اون رو راهنمایی بکنی و اون رو مثلا آگاه میگی، من آگاه هم میخوام تو رو آگاه کنم. مثلا این کلماتی که ما به کار میبردیم ما میخوایم آگاهی بدیم. آگاه من چجوری آگاه؟ من خودم تو زندگی فهمیدم به هر کسی که آگاهی دادم اگر راه خودش رو میرفت موفق تر از این بود که من بشکنم. اگه اون بیشتر راه خودش رو میرم بعدش بهتر از این بود که من بهش گفتش. یعنی آخی چه آقا میخوام بگم این خیلی مهمه. حالا یه وقت میشه مثلا مفصل در موردش بحث کنیم.
بله
الان واژه آگاهی نیست که میگه فرهنگ سازی
حالا
فرهنگ سازی بکنیم.
حالا اون چیزی که راجع به خودت گفتی فکر کنم مصداق کشوری داره. خب هابس در آغاز فصل 11 لویاتان می نویسد که از این حیث، از چه حیثی، تأمین امنیت در زندگی اجتماعی باید توجه داشت که سعادت این زندگی در آسایشی نیست که شالوده آن ارضاء روح آدمی بوده باشد. در واقع به گونه ای که در نوشته های فیلسوفان قدیم اخلاق از آن سخن گفته شده است، نه غایت قصوا وجود دارد، نه یه همون کمال مطلوبی، نه یک چیز عالی، و نه خیر بر این آنکه امیال او به پایان رسیده باشد. چونان، یعنی مگه میشه انسانی و انسان رو به طور، حالا یه نفر ممکنه بشه یه عارفی، یه زاهدی، یه کسی ترک دنیا کنه به قول قدیمی ها، یکی ممکنه بشه توی 10 میلیون، ولی 10 میلیون، 10 میلیونش دنبال اینن که از زندگیشون لذت ببرن و به همین دنیا بچسبن. میگه که امیال او به پایان رسیده باشد، چونان کسی، میگه اگر کسی علایقش، میلهاش، یا چیزی که آلمانی نیونگ میگیم، به پایان برسه، چنین شخصی، چونان کسی است که احساسها و خیالهای او از کار باز ایستاده باشد و چنین شخصی دیگر توان زندگی نخواهد داشت. خیلی صحبت‌های ریز جزئیه ولی تکون دهنده ای میکنه هابس همیشه. حالا در یک نظام هم آدم نگاه نکنه، بسیاری از حرفایی که میزنه واقعا پایه های یک نگاه وسیع تری و به حوزه های مختلف زندگی و انسان میده. مثلا شما نگاه میکنید آدمایی که دیگه مثلا در سنین بالا، حالا حتی به هر دلیلی در یک سنی، میبینیم که امیدشو به زندگی از دست میده، واقعا دیگه هیچ میلی، هیچ کششی به هیچ چیزی نداره. یعنی درست همین چیزی که اینجا مطرح میکنه، میگه اگر جامعه انسانی هم امیالش تموم بشه یا به اصطلاح یه چنین چیزی حالا یا سرکوب بشه یا تموم بشه یا وجود نداشته بشه، میگه اصلا این یک موجود زنده، یک اجتماع زنده نیست اصلا.
درجه دیگه اصلا زندگی وجود نداره. در حالی که تو از یکی به یکی دیگه میری، یعنی این میلت تمام بشه یه میلی دیگه داری، به قول تو زمانی که میلت از تمام بشه زندگی به پایان رسید. در واقع این خوشبختی رو فقط از میلی به میلی دیگر رفتن میدونه، در حالی که مکتب‌های قدیمی خوشبختی رو کمال مطلوب میدونستن. یعنی انسان به مثلا یادت باشه افلاطون ارسطو میگه انسان به درجه این میرسه که با فیلسوفان و خدایان برابر، درجه دیگه انسان کمال مطلوب رسیده. یعنی در واقع اصلا همه چی از بین میره اگه اونطوری باشه، در حالی که انسان هی میلهاش دائم چیز میشه. این خیلی نکات هم که میگی واقعا اینا خیلی مهمه. یعنی بنیان رو نه بر پایه عقل و دانش و نمیدونم چیزهای، بنیان رو بر پایه میلها و خواسته ها، زندگی رو بر پایه میلها و خواسته ها سازماندهی بکنی، در واقع میتونی به سعادت برسی.
خوشبختی رو اینجوری معنی میکنه، فراتر رفتن پیوسته میل آدمی از چیزی به چیز دیگر است و به دست آوردن چیز نخست تنها راه را بر دومین هموار میکند. چون آدم نگاه میکنه به واقعیت میلیونی زندگی میلیون ها یا میلیارد ها انسان، میبینه که این واقعیته. یعنی یک دائم آدم ها یه چیزی دارن به دست میارن، تا اونو به دست میارن برای دومی نقشه، هنوز به دست نیاوردن اولی و برای دومی و سومی هم نقشه دارن میکشن. سبب این امر آن است که موضوع میل آدمی تنها یک بار برخوردار شدن و در یک زمان واحد نیست، بلکه هموار کردن راه امیال آینده برای همیشه است. ابزارهای پاورقی و جدا خواهم خوند. ابزارهای رسیدن به ارضای امیالی که جز با مرگ به پایان نمیرسند. خشونت و تجاوز است که به جنگ دائم میان افراد دامن میزند و بیرون آمدن از وضع طبیعی را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل میکند. همزمان هم این چیزها را میشود برای انسان بیرون وضعیت طبیعی گفت و هم در وضعیت طبیعی که بدتره. حالا تو وضعیت بیرون ناتور سوئشتان یک چیزی اینا رو مهار میکنه، این تنش‌ها رو، این امیال رو کنترل میکنه، حقوقی براشون تعریف میکنه، میگه که این وقتی که تو وضعیت طبیعی باشه که دیگه وضعیت جنگ دائم یا جنگ همه بر علیه همه است و اصلا خود همین باعث میشه که انسان از اونجا خارج بشه. پاورقی رو میخونم. میگه که تامس هابز یا توماس هابز در واپسین فقرات فصل ششم از لویاتان درباره این که سعادتی ورای این جهان وجود ندارد می نویسد: موفقیت پیوسته در به دست آوردن این چیزهایی است که میل آدمی در هر زمانی به آنها تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، صرف رسیدن به رفاه دائمی همان سعادت است. منظور من سعادت در این جهان است، زیرا تا زمانی که انسان در این جهان به سر می‌برد، آرامش دائمی روان آدمی وجود ندارد. به عبارت دیگه اینجا روان، اون بالا اون روح آدمی رو با این حالا به اون طور ندیم، این آرامش دائمی روان آدمی وجود نداره. یعنی میگه که جامعه بشری به دلیل وجود ذاتی تنش‌هایی که درش وجود داره، اون کسایی که تصور میکنن که به یک آرامش روانی جامعه و انسان میتونه برسه، چنین چیزی نیست. تا کنون هم جوامع بشری اینو اثبات کرده. جوامع بشری مدرن، صاحب رفاه، پیشرفته، قانونمند، هر جوریشو که بگیریم، هر کدومشو که قبول داشته باشیم، میبینیم که همشون به نوعی توشون تنش هست و هیچ گونه آرامش روانی نمیتواند واقعی باشه. با ذات انسان و اجتماع انسانی سازگاری ندارد آرامش روانی. این روان مرده ها نیست، روان زنده ها در روی زمینه. در واقع نفس زندگی جز حرکت نیست و هرگز بدون خواست و ترس و البته بدون احساس ها نمیتواند ادامه پیدا کند. از این رو درباره سعادتی که خداوند برای کسانی که نسبت به او تقوا پیشه میکنند، ببینید این چیز جمله دینی است، این اینو آخوندهای ما هم زیاد میگن، از این رو درباره سعادتی که خداوند برای کسانی که نسبت به او تقوا پیشه می کنند در نظر گرفته است، پیش از نیل به آن نمی توان تصوری پیدا کرد. در واقع این سعادت لذتی است که در حال حاضر به همان اندازه غیر قابل درک است که اصطلاح قرون وسطایی لقاء الله غیر قابل فهم بود. یک اصطلاح چیزو ترجمه کرده سخته. حالا توی متن آلمانیش هم لطفاً صفحه 59 رو اگر شما بیارید، اونجا هم هست، یک کلمه سختی هم اونجا هست. صفحه 59 آلمانیشو اگر شما بیارید، اونجا علامت زدم، اگر لطف کنید بخونید، یک داخل پرانتز گذاشتم این پاراگراف رو. صفحه 59. این زلیش پرایزونگ رو من فکر کنم که همین کلمه ایست که طباطبایی از انگلیسیش هم به لقاء الله، یعنی شما دسترنجتون رو از خدا دریافت میکنید یا جایزتون رو یا چیزتون رو از خدا میگیرید. اون ارهبونگ هم اینجوری من متوجه میشم که میگه یه چیزی برداشته میشود. شما جمله رو دوباره بخونید، اون چیز قدیمیشو نسبت به جدیدش میگه. یعنی ارهبونگ معانی مختلفی داره، ولی میخواد بگه که تغییر معنا پیدا میکنه این دوتا این جملات در فهم قدیم و در فهم که هابس میخواد بگه. همون جور که گفت من سعادتی که میگم سعادت زمینی است، چیز نیست، اونا ارهبن میکنه، یعنی اون معنای قبلی رو بر میداره یا نقدش میکنه یا رفع هم معنی میده، برداشتن هم معنی میده. شما یه چیزی رو درستش هم بکنید معنی میده، یعنی معانی مختلفی زیادی داره. بله.
اون جمله بعدیش هم دوباره اورتایت من آبا فون یماندم ار زای گلوکلیش زو هایست ایز این در گریشن شپراخه زیلیش پرایزونگ دست یور دی لیدنشافتن بیسر گزاگته زای فو دی گیگنورتیگه ابزیشت گنوگ. و این زیلیش پرایزون من تا حالا کلمه رو نشنیدم.
من اینم منم نتونستم، یعنی شما توی فرهنگ لغت پیدا نمی کنید. این بیشتر یک معنای همون لغالاست، یعنی شما اجرتون رو بگیرید از
اطلاعی رو
که بود. آلمانی دوباره زه میشه چی؟
زیلیش برایزون
آلمانی نیست، بریشیشه.
خب ولی این آلمانی ترجمه
کرده، ترجمه کرده، ولی معادل گریشیش هم هست که من نخوندم در هر حال. گفتم که این شما همون لقاءالا رو، اگر لقاءالا یعنی کسی که به خدا میپیوندد، به خدا
اجر الهی،
همون شبیه اینه. یعنی شما اینقدر مقام شامخ و بلند میشه که با خدا برابر میشی در یک
تو اینقدر چیز میشی که میتونی به خدا بپیوندی، یعنی چیزت بالا میره، روحت اینقدر بالا میره
به کمال مطلوب میرسی.
نه، چون که از نظر جسمی که خدا که جسم نیست که، تو از نظر جسمی برای اینکه بخوای به خدا برسی، یعنی اون چیز بشی، ارجت بالا بره، ویزیونت بالا بره، باید از نظر روحی به این کمال برسی.
ولی زیلیش پرایزون رو وقتی میدی توی گوگل به عنوان فارسی برای سعادت معنی
کنی. آره؟ خب نوعی آره دیگه
میشه.
حالا یه
کم ولی ترجمه‌ش هم خیلی
چیزه. آره نه، به خصوص گوگل که اصلا.
خب من حالا به مناسبت صحبت خود ترجمه لویاتان را هم از این فصل ششم اینجا میخونم، صفحه 113 فصل همین ششم هست، ولی صفحه 113 ترجمه لویاتان، ترجمه حسین بشیری است. مطلب میگه که موفقیت مداوم در دستیابی به چیزهایی که آدمی هر زمان طلب میکند، یعنی بهروزی مداوم، چیزی است که آدمیان سعادت می‌خوانند. منظور من سعادت در زندگی دنیوی است، زیرا تا وقتی ما در این دنیا زندگی می‌کنیم خبری از آرامش خاطر دائمی نیست، چون که زندگی خود تنها حرکت است و هیچگاه نمی‌تواند خالی از خواهش و یا ترس باشد، چنان که خالی از حس نیست. این که خداوند، اینی که دارم میخونم پاورقی نیست، اون بالای اون توضیح طباطبایی است، از بالا، از که پاورقی زد به این توضیحی که الان شما آلمانیش هم خوندید. در واقع آره به نوعی معنای اون بالاشه. این که خداوند چه نوع سعادتی برای کسانی که او را زاهدان تکریم و تعظیم میکنن مقدر کرده است، هیچ کس تا پیش از آن که از آن بهره مند شود پی نخواهد برد، زیرا آن لذتی است که فعلا به همان اندازه آنچه اهل مدرسه روح رستگار و خوشنود می‌خوانند در نیافتنی است. این همین بیوتیفیکال ویژن، همونو گفته، آنچه اهل مدرسه روح رستگار و خوشنود می خواند. این ترجمهش بود. به نظر میاد که حالا یکمی نزدیک به معنا هست، ولی واقعیت اینه که اگر حالا این تفسیر یا اون متن آلمانی رو آدم نتونه نکاتی رو از توش بفهمه، این اصل مطلب که دنبال چی هست هابز و چی میخواد بگه سخت میشه از توی این ترجمه، از توی این پاراگراف بیرون آورد.
یه توضیح، من اصرار بر این که این قسمتی که هابز میگه چرا برای ایران مهمه، به خاطر که اون بنیان عرفانی ما، بسیار از شعر فارسی و عرفان ایرانی در واقع همه حرفشون اینه که انسان مثلا به مقام اعلی میرسد، به بالا، یعنی انسان خاکی اصلا این فحش از نظر اینا.
همه
انسانی که دنبال زندگیه، انسانی که دنبال زن گرفتن، پول در آوردنه، از نظر این فرهنگ عرفانی صوفیگری ایرانی که خیلی هم قویه، یه چیز پسته، یه چیز بی خودیه. در حالی که اصلا هابز میگه بنیان زندگی همین اینه. سعادت یعنی که از این خواست رسیدن به خواست دیگه. درست به نظر من 180 درجه با روحی عارفانه و شاعرانی ایرانی ها این چیز داره و این
خیلی
داره ما. یعنی شما اگر در نظر بگیری همه میگه که مثلا اینا دنبال منافعشونه، مثلا میگه دنبال منافعشن، یک اوی آدم دنبال پوله، یکی آدم دنبال فلانه، یعنی تمام چیزهای زمینی از نظر یه انسان ایرانی پسته، یکی دنبال پوله پسته، یکی دنبال زندگی پسته.
فقط عارفا هم نمیگفتن، چپا هم میگفتن چخبختیار.
یعنی برای همین بود که وقتی که کارگرا اعتصاب میکردن مثلا برای یه پولی، میگفتن اینا مثلا آنارکو سندیکالیست، این سندیکالیست به درد نمیخوره، باید اصلا قدرت رو بگیره. یعنی این که کارگرا میخوان زندگیشون بهتر بشه از طریق یه اورو به پولشون اضافه بشه، اصلا برای اینا یه حالت پستی داشت. در حالی که سازماندگی زندگی واقعی اینه. به نظر من این پارادایم تو ایران اگر عوض نشه، با همین دوچار همین مشکلات هستیم.
درسته، کاملا درسته. یعنی البته اینو فقط نگاه عرفانی در ایران نمایندگی نمی کنه. یعنی چپهای ایران هم نگاهشون نگاه عارفانه بوده، نهایتاً جهانبینیشون هم جهانبینی عارفانه بوده، چون اون چیزی رو که در عمل و در واقعیت زندگیشون شعار میداد، در حرف شعار میدادن، چیزی جز این نبوده. حالا اینکه در مفردات خودشون در واقعیت حتی نمیتوانستن اون رو در عمل اجرا کنن، آنچنان با واقعیت اون شعارها سخت بیگانه بود که خیلی هاشون نمیتونستن در عملمونو اون شعارها رو عملی کنن، در زندگی خصوصی خودشون منظورمه.
آره، ولی به غیر از این، یعنی اون معیار و مبنا وقتی بری قرار میگیره، تمام ارزش‌های بسیاری از انسان‌ها زائل میشه. یعنی اونی که مثلا دنبال اینه که مثلا یه تومنشو بکنه دو تومن، یه چیز خیلی پستی.
بله خب،
تمام کسایی که کارخانه میزدن، یعنی یه طرف شروع کرده بود، از شاگردی شروع کرده بود، ده ها کارخانه، مثل یه آقای لاجوردی یادش بخیر که تازه فوت کرد، حبیب لاجوردی،
از اون خانواده خانواده لاجوردی ها. بله،
مثلا اینا یه چیز پستی بود که این آدم ببین تمام زندگیش دنبال مثلا این بوده که یه کارخانه شو بکنه دوتا، سودشو بکنه بیشتر. آخه این خود او یه مبنایی میشه که به نظر من تمام فساد از اینجا آغاز میشه.
بله، برای آخرین جمله این، از اونجایی که حبیب لاجوردی چند روز پیش فوت کرد و شما اشاره کردید به اسمش، این نکته هم بگم. دانشگاهی هست در ایران به نام دانشگاه امام صادق. این لاجوردی، خانواده لاجوردی از خانواده های کارآفرین و به تعبیر چپهای سابق بورژوازی حالا یا ملی بوده یا کمپرادور بوده، ما نمیدونیم جزء کدوم دسته بوده، ولی مجتمع صنعتی بهشهر معروف بود. اینا متعلق به خانواده ایشون بود، خانواده متمول بودن و این حبیب لاجوردی هم کسی بوده که بعدها تحصیلات عالیه میکنه و در امریکا هم در دانشگاه هاروارد ادامه تحصیل میده. به دلیل سابقه ای که در دانشگاه هاروارد داشته، در برگشت به ایران یک مرکزی مطالعاتی رو زیر پوشش حمایتی به لحاظ علمی، زیر پوشش علمی دانشگاه هاروارد در ایران یک مرکزی تأسیس میکنه و اون رو در واقع اصلا اسمش هم به نوعی با هاروارد مربوط میشه و چنین نامی هم مثل این که پشت اسمش بوده. در هر حال کوتاه بعد از اینکه فکر میکنم اگر تو خاطرم باشه درست بگم دهه همون اوائل دهه 50 چنین مرکز علمی درست میشه که عمدتاً منیجمنت و مدیریت رو تعقیب میکرده و از طریق دانشگاه هاروارد، که انقلاب که میشه این مرکز مصادره میشه، تمام اموال خانواده لاجوردی مصادره میشه و این آدم به خصوص خود حبیب لاجوردی که در واقع یکی از مدیران این اموال و این صنایع و اینا بوده، از اونجایی که حتی فکر میکرده که جرمی مرتکب نشده در ایران میمونه و به اصطلاح وقتی که میبینه که تمام اموالشون رو مصادره کرد، دستش به جایی نمیرسه و مرکز علمی دانشگاهیش هم مصادره میشه، ایران رو ترک میکنه که به تازگی درگذشت. ولی اسم اون مرکز مدیریتی هاروارد امروز دانشگاه امام صادق هست که سهم خانواده کنی میشه و امروز دست دامادش یا پسرش و بقیه افراد خانوادهش هست و خیلی هم بعدن هم استاداش همه از حوزه علمیه میان. دوستان حتی میتوانن از منابع خود جمهوری اسلامی اینا رو صریحاً و کامل نوشته و حتی اینکه به اصطلاح چگونه اداره شده، بسیاری از دکتر تیتل های چند دهه گذشته ایران از جمله یکی از این مراکزیه که ازش اومده بیرون و هر کدوم داستان عجیبی داره. و اینکه طباطبایی در کتاب ملاحظات درباره دانشگاه فاجعه دانشگاه های ایران رو بعد از انقلاب توضیح میده، آدم مصادیقش رو با نمونه هاش اگر بره تک تک بررسی کنه میبینه که چه فاجعه ای در حتی حوزه علم و دانشگاه در ایران رخ داده. ممنون. قسمت وقتمون قسمت اول تموم شد. در قسمت دوم از فصل 11 کتاب لویاتان شروع بخشای خواهم خوند. دوستان اگر کتاب رو دارن میتونن تو استراحت و پاوزه کتاب رو آماده کنن. تا قسمت بعد.